أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که در نماز نافله در حال مشق، اونم در سفر که مسئله ثانیه بود، آیا استقبال قبله شرطیت دارد یا شرطیت استقبال ساقط شده؟ بس به اینجا رسید که اصل این مطلب که استقبال قبله در تمام حالات صلات نافله من تکبیر رکوع به سجود و بقیه اجزا نسبت به تمام شرطیت ندارد، شرطیت در نماز فریضه را ندارد، در نماز نافله در حال مشی در سفر این قسمتش مسلم هست و جای اشکال و تردید نداره، به خاطر روایات معتبری که در باب 16 از ابواب قبله مرحوم صاحب وسائل اون روایات رو اونجا نقل کرده است. اون چی که مورد بحث هست اینه که آیا این سقوط شرطیت استقبال مربوط به همه حالات نماز هست، یا اینکه در بعضی از حالات نماز در حال مشی هم باید استقبال رعایت بشه، در حال تکبیرت الاحرام در حال رکوع و سجود رعایت بشه، در بقیه رعایتش لازم نیست. اون چیزی که جای بحث داره اینه، ولی اصل مسئله نباید در او اشکال بشه و اون چه که محقق عراقی در تعلیق قربه یا در شرح تفسیر فرمودن فرمایشات ایشون تمام نبود، ولی اون چه که جای بحث داره اینه که آیا این سقوط شرطیت به لحاظ تمام حالات یا در بعضی از حالات استقبال قبله شرطیت داره، و منشأ اشکال و وجه اشکال اینه که روایات در این باب دو طایفه بودند، دو تا صحیحه یعقوب ابن شعیب و روایت معتبره حسین بن مختار، اینها اقتضا می‌کردند سقوط شرطیت استقبال را مطلقا، ولی در مقابل طایفه دوم صحیحه معاویه بن عمار اقتضا می‌کنه رعایت استقبال را در تکبیرت الاحرام و رکوع و سجود و نفی شرطیت در بقیه حالات داره. مورد نزاع اینه، موجب النزاع اینه، کلام در اینه که چگونه بین این دو طایفه جمع بکنیم. همونطور که در جلسه قبل هم بیان شد، نوع محققین که متعرض این بحث شده هم همه اونها فرمودن که جمع بین این دو طایفه به این می شود که حمله بر افضلیت بشه. ما ذکره در صحیحه معاویه ابن عمار که در حال تکبیر رکوع سجود استقبال داشته باشیم، مثل اون چی که در صحیحه ابن ابی نجران در مورد رکوع وارد شده بود که در حال تکبیرت الاحرام شما استقبال داشته باشید، اینا را حمله بر افضلیت می کنیم. مختار اعلامی که متعرض این بحث شدن، مختار همه اینها این است که حمله بر افضلیت میشه و ولا شرطیت ساقط هست در نماز نافله در مشق مطلقا، چه به لحاظ حال تکبیره، چه به لحاظ رکوع و سجود، و چه به لحاظ حالات دیگه صلات. کلام در اینه که وجه این فتوا که حمله بر افضلیت میشه چه چیزی هست. خب یک وجه اول که مطرح شده بود این بود که چون اینجا باب مستحبات هست، در اطلاق و تقیید در باب مستحبات حمل مطلق بر مقید جمع عرفی نیست، جمع عرفی در باب مستحبات اقتضا میکنه حمل مقید را بر افضل الافراد. این یک وجه که دیروز مطرح شده در کلام اعلام هم به این اشکال شده، از جمله در کلام محقق همدانی اشکال شده. بحثی از این هم قبلا در اون مسئله اول گذشت، هرچند مرحوم های خویی هم در مسئله اول فرموده بودن اینجا چون و همینطور مرحوم های حکیم فرموده بودن اینجا چون باب مستحبات هست حمل مطلق بر مقید نمی شود، حمل بر افضلیت جمع عرفی هست، ولی مناقشه شده بود دیگه. این وجه اول. وجه دوم عبارت از اینه که گفتن اینجا ولو صحیحه معاویه ابن عمار دلالت می کند بر این لزوم توجه به استقبال حال تکبیرت الاحرام، حال رکوع و سجود، ولی در این صحیحه دلالتش بر شرطیت استقبال حال رکوع حال تکبیره و سجود دلالتش به ظهوره. و ادله دیگر طایفه اول که نفی میکنه شرطیت را به نحو مطلق از تکبیره الی تسلیمه دلالتش به صراحت هست. خب با توجه به اینکه نفی شرطیت به صراحت کرده است، به وسیله اونها رفعیت میشه از ظهور این دلیل، ظهور این صحیحه معاویه ابن عمار در شرطیت فی حال انقاض رفعیت میشه. این وجه دوم این بود. در جلسه قبل بیان شد که اینکه به خاطر صراحت در طایفه اول ما روایت معاویه ابن عمار را حمل بر افضلیت بکنیم، افضل افراد بکنیم، اشکالی اینجا در بد و عم پیدا میشه. اشکال عبارت از اینه که در صحیح معاویه ابن عمار دو تا مطلب به عنوان شرط لازم الرعایه مطرح شده، ولو در نماز نافله در حال مشی دو امر بیان شده، شرطیت و لزوم رعایت او. ظاهر صحیح معاویه ابن عمار لزوم رعایت این دوتا امره، یکی استقبال الی القبله حال تکبیره حال رکوع و سجود، مطلب دوم هم اینه که رکوع و سجود در نافله در مشی هم رکوع و سجود اختیاری هست، همون وظیفه اولی و طبیعی مکلف در نمازها که شخص سالم در حال اختیار انجام میده، رکوع اختیاری و سجده اختیاری. دو تا مطلب در صحیحه معاویه ابن عمار هست. نسبت که صحیحه ظهور در رعایت هر دو را دارد، صراحت نیست، ظهور دیگه، از باب امر امرم که ظهور دلالت بیشتری ندارد. نسبت به اون امر دوم که لازم هست رکوع حقیقی انجام بشود، رکوع اختیاری، سجده اختیاری انجام بشود، در سجده یعقوب ابن شعیب، دو تا سجده یعقوب ابن شعیب تصریح به خلافه، چون در اون سجده دو تا سجده فرمودن در رکوع و سجود ایما بکن، اونجا تصریح به خلاف که ایما بکن، ولو امر به ایما هم شده، ولی امر در از باب مورد توهم حضر، یعنی جایز هست بر تو که این بله رکوع ایمایی بکنی، لازم نیست رکوع حقیقی. صریح در عدم لزوم رکوع حقیقی است. در این قسمت صراحت داره. خب به صراحت صحیحه یعقوب نشعیب رفعیت از ظهور روایت معاویه ابن عمار در لزوم رکوع حقیقی میشه، حمل بر افضلیت و حمل بر استحباب میشه. این قسمتش در صحیحه معاویه یعقوب نشعیب صراحت وجود داره، ولی از جهت استقبال قبله که صحیحه معاویه ابن عمار در تکبیره، در رکوع و سجود، ظهور در شرطیت استقبال دارد، در صحیحه دو تا صحیحه یعقوب بن شعیب و همینطور در معتبره حسین بن مختار، در اونا تصریح به عدم شرطیت که نیست، اون از باب اطلاق مقامی بوده دیگه. اطلاق مقامی به نحو مطلق ظاهر در این بودن که در نماز در حال مشق من اول الى آخر استقبال قبله معتبر نیست. صراحتی در اونجا به این معنا که لفظ خاصی به کار برده بشه که اونجا نبود. از باب اطلاق مقامی هم که گفته میشه که اطلاق مقامی هم نهایتش اینه که در حد ظهور باشه. اینجور نیست که ما صراحت برخلاف داشته باشیم تا جمع عرفی متداول که حمل و ظاهر علت نصب باشه محقق بشه. این جای این شبهه و اشکال هست، مگر اینکه این اشکال را اینجور جواب بدیم که بله، نفی شرطیت استقبال در نافله از اول نماز تا آخر نماز به اطلاق مقامی هست، قبول میکنیم، ولی این اطلاق مقامی که با اون تقریبی که گفته شده در کلمات مرحوم های خوبی و مرحوم های حکیم که از باب ملازمه عادیه صلات در حال مشق با انحراف از قبله و عدم توجه هست، با توجه به اینکه ملازمه عادیه داره در اکثر موارد، در جل موارد برخلاف قبله شخص حرکت میکنه، در چنین موردی اگر بیان بشود جواز صلات در حال مشق، جواز صلات در حال رکوع و تصریح نفرماید امام به لزوم رعایت استقبال در این نماز نافله، این بله تجویز صلات در حال مشق مع عدم بیان شرطیت، این صریح در عدم شرطیت هست. با این پشتوانه‌ای که داره، ملازمه عادیه داره به نحوی که در اکثر موارد این طوره هست، این دلالتش دلالت در حد ظهور نیست، دلالت صریح بر او حساب می شود. که امام مثل اینکه تصریح فرموده باشد و در حال مشق نماز بخوان به هر سمتی که می روی در نسبت به تمام حالات، این با این پشتوانه که صریح در این مطلب هست. روی این حساب اگر جمع عرفی همونطور که در امر دوم که لزوم رکوع حقیقی سجده حقیقی بود، اونجا از ظهور صحیحه معاویه بن عمار رفعیت می شد به وسیله صراحت روایت بعضی از روایات طایفه اول، در امر اول هم مسئله به همین نحوه، اطلاق مقامی در اینجا کسریه در بیان عدم و شرطیت هست، مگر اینکه اشکال را اینجور توجیه بکنیم. و الا ما دلیل لفظی صریح در برای نفی شرطیت در تمام حالات صلات در صلات در حال مشق نداریم. در این گونه حساب باید این مسئله را به حسب روایات معتبره این گونه توجیه بکنیم که مورد از موارد حمل ظاهر بر نص هست با این بیان. در اینجا یه وجه سومی میشه اینو به عنوان وجه سوم حساب کرد، یا به یه نحوی بله توضیح وجه دوم که در کلام مرحوم نائینی در کتاب الصلات آمده است. ایشون فرموده است که بله، ما قبول داریم در روایت سید عبدالرحمن بن ابی نجرانی که در باب صلات در حال رکوع وارد شده و همینطور در سید معاویه بن عماری که در مورد مشق وارد شده، در اینها ظاهر این روایات اعتبار استقبال در حال رکوع در حال رکوع و سجود و تکبیره هست، یا در خصوص تکبیره، رکوع و سجود و تکبیره مال سعیه معاویه ابن عمار، سعیه ابن نجران هم در خصوص تکبیره فرموده بود که تکبیره در حال استقبال الی القبله بگو، بعد برو سراغ کار، یعنی ادامه بده حرکت دابه را. ولو یه چنین ظهوری در این روایات وجود داره، ولی این ظهور، این دوتا روایت را باید حمل بر افضلیت بکنیم، به خاطر اینکه این دوتا روایت که ظاهر هستند قابلیت مقاومت در مقابل روایات متعدده را ندارند که در اون روایات تصریح شده به عدم اعتبار قبله در نماز نافله در دابه، در حال رکوب علی دابه، او فی حال المش مطلقا، حتی فی حال تکبیر، المعللت فی جملت منها به قوله تعالی فاینما تولو فسم وجه الله و انها نزلت فی نافلت فی سفر. فرمودن در مقابل این دو تا صحیحه ما بله روایاتی داریم که به صراحت نفی کرده اند لزوم استقبال نافله در سفر را، لزوم استقبال در نافله در سفر را، با این تعلیل که در آیه شریفه که فرمودن فعینما تولو فسم وجه الله، این مال نافله در سفر هست و در نافله در سفر استقبال قبله معتبر نیست، به هر سمتی که شما رو بکنید همون سمت قبله حساب می شود. فعینما تولو فسم وجه الله. مرحوم نائینی فرموده به این ترتیب ما مشکل را حل می کنیم که در روایات قبلی صراحت به عدم اعتبار هست، به عدم شرطیت استقبال فی جمیع حالات صلات هست، اونم مقصود روایاتی است که این تعلیل در ذیل او وارد شده. آیا این فرمایش مرحوم نائینی تمام هست یا تمام نیست؟ با توجه به اونچه که در بله وجه دوم گفته شده، اون روایاتی که نفی شرطیت در حال مش ولو در سفر بکنن، روایات معتبرش اینا بودن دیگه، در اونها که صراحت نیست. اون روایاتی که مرحوم نائینی اشاره کرده است که اون روایات، بله ما یه چنین روایاتی داریم که در نماز نافله در سفر، اهم از این که حال رکوع باشه یا حال مش باشه، اونجا فرمودن استقبال قبله معتبر نیست. اون روایات در باب 13 از ابواب قبله اونجا وارد شده. روایت اولین روایت همون روایت زلاره هست که صاحب وسایل به نقلش از تفسیر عیاشی نقل کرده است که در ابتدای اون مالی بود که در نماز در سفینه مثلا فرق داره، حکم نماز در سفینه با نماز علی الدابه فرق داره یا فرق نداره. بله در ابتدای روایت علی تقدیر صدور روایت حضرت فرموده باشد حدیث 17 باب 13 النافله کلها سوا توم ایمان، تا به اون قسمت آخر که شخص سوال میکنه به حسب روایت که در وقت تکبیر گفتنها ما در نماز نافله باید به طرف قبله بیستیم، در جواب زلاره اینجور بیان شده اما فی نافله فلا انما تکبر علی غیر القبلته الله اکبر ثم قال کل ذلک قبلتون للمتنفر انما تولو فسم وجه الله. این یک روایت که در مورد متنفر در نماز نافله که مفروضش سفره، چون ابتدای روایت از صلات فی سفر در سفینه و محمل سوال شده بود، بیان فرمودن که اونجا لازم نیست با استشهاد به این آیه شریفه. این یه روایت. روایت دیگه در بله، در باب 15 از ابواب قبله، حدیث 18 و حدیث 19 اون بابه که حدیث 18 را از مجموع بیان صاحب وسائل نقل میکنه، حدیث 19 هم از نهایه مرحوم شیخ طوسی. در مجموع بیان آمده است عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام فی قوله تعالی فاینما تولوا فثم وجه الله انها لیست بمنسوخه و انها مخصوصتون به نوافل فی حال سفر، یا در روایت 19 که از نهایه مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است عن صادق علیه السلام فی قوله تعالی فاینما تولوا فثم وجه الله قال هذا فی النوافل خاصتن فی حال سفر فاما الفرائض فلا بد فیها من استقبال القبله. این روایت دوم. یه روایت این سه تا روایت شد. روایت چهارم هم روایت حدیث هست، حدیث 23 باب 15 که این روایت را هم صاحب وسائل از تفسیر عیاشی نقل میکنه. محمد بن مسعود العیاشی فی تفسیر عن حدیث قال ابو جعفر علیه السلام انزل الله هذه الآیه فی التطوع خاصتن اینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم و صلی رسول الله صلی الله علیه و سلم ایماعا علی راحلته اینما توجهت بهی حیث و خرج الى خیبر و این رجع من مکه و جعل الکعبه قلف زهری. و این ما روایاتی داریم که در این روایات در نافله نفی شرطیت استقبال شده با استشهاد به آیه، به این آیه شریفه اینما تولو که در بعضی از اینا آمده نافله در سفر، در بعضی از اینا به صورت مطلق در نافله ذکر شده. آیا اون یه چنین روایاتی داریم؟ ولی این روایات، همه این چهار تا روایت من حیث و سند روایات معتبره نیستن. ولو در این روایات تصریح به این شده باشد و تعلیل به آیه شریفه هم شده باشد، ولی به خاطر ضعف سند که نمیتوانیم به این روایات استدلال بکنیم. پس به خاطر این روایات نمیتوان از ظهور صحیحه معاویه ابن عمار که روایت صحیحه معتبره هست در مسئله مش، و در از ظهور صحیحه ابن ابی نجران در مسئله نافله در حال رکوب که اینها ظاهر در شرطیت استقبال فی حال تکبیره هستند، از اینا بخواییم رفعیت بکنیم. این وجه تمامی نیست. وجه چهارم برای لزوم حمل بر افضلیت ما ذکر در صحیحه معاویه ابن عمار اینه که مسئله مولد تسالم اندل اصحاب هست، همونطور که در مسئله اول که عدم که نماز نافله در حال رکوع بود اونجا بیان شد که از مسلمات اندل اصحاب هست که در نماز نافله استقبال قبله معتبر در حال مشی، حتی اون مورد یقینش در حال مشی این معتبر نیست، ولو در حال استقرا از مسلمات اندل اصحاب. سیره هم بحث سیره هم اینطور هست که در حال مشی و در حال رکوب اینطور نیست که التزام به استقبال قبله داشته باشند. نماز در حال رکوب را، در حال مشی را بدون رعایت استقبال انجام میدن. با توجه به اینکه مسئله مورد تسالم اندل اصحاب هست، همین تسالم اندل اصحاب به سیره متشرعی که ادامه داره تا زمان معصومین علیهم السلام، همین کافی هست برای اثبات حکم که در نماز نافله در حال مشی استقبال قبله معتبر نیست، چه در قسمت اول نماز تکبیرت الاحرامش یا رکوع و سجود و چه در حالات دیگر. روی این حساب به وجه چهارم هم که در مسئله اول استناد شده بود، در این مسئله هم به همون وجه میتوان استناد کرد و حکم به افضلیت کرد، یعنی ظهور سیه معاویه بن عمار رو ازش رفعیت بکنیم، حمله بر افضلیت بکنیم. این مربوط به مسئله دو که صلات نافله در سفر در حال مشق باشه. دو تا مسئله دیگه از نافله در غیر حال استقرار باقی مونده. یکی نافله در حضر، در حال رکوب در حضر، مسئله سومی میشه. مسئله چهارم هم نافله در حال مشی در حضر. این دوتا مسئله باقی مونده که باید ببینیم حکم در این دوتا مسئله چیه. در اینجا هم اصحاب، قاطبه اصحاب قائل به عدم شرطیت استقبال شدن. مخالف در بین را ابن ابی عقیل ذکر کردن که ابن ابی عقیل گفته نه، اینی که در حال رکوب یا در حال مش باید در حال مش استقبال قبله معتبر نیست، این مال سفره، در حضر این حرفا نیست. که مرحوم محقق عراقی هم در اینجا در همون شرح تفسیره اونجا هم فرمودن که این اگر در سفر هم ما قبول بکنیم که قبله شرطیت نداره در حال مشی و رکوع، ولی در حضر این را ملتزم نمی شویم. مربوط به بعد فرمودن ثم ان فی جواز نافله ماشیان، ولو در بحث قبلی حتی در مرحوم محقق عراقی حتی در اصل نافله فرمودن جواز و نافله ماشیان ولو الی القبله، ولو الی القبله هم کسی بخواد نماز بخونه و به طرف قبله هم مش بکنه، آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ فرموده ما در این هم اشکال داریم. ثم ان فی جواز نافله ماشیان ولو الی القبله فی غیر سفر اشکال آخر لاختصاص نفسه به سفر ففی غیره یبقا دلیل الاستقرار، که اقتضا میکنه در نمازها ولو نماز نافله باید رعایت استقبال بشود. بله، این مرحوم محقق عراقی هم در این قسمت اشکال کردن، ولی نوع اعلام در این مسئله نافله در حال رکوع یا نافله در حال مشی فل امصار در یعنی در غیر سفر فرمودن شرطیت ندارد. نوع اصحاب قائل به این شدند. اما دلیل بر این مدعا که در مسئله سه که حال رکوب باشه آیا معتبر هست یا معتبر نیست و در مسئله چهار که حال مشی باشه، نسبت به رکوب در حال در حضر، حال نافله در رکوب در حضر، هم روایات بعضی از روایات مطلق وجود داره که شامل نافله در رکوب در حضر و در امصار می شود و هم روایاتی در خصوص رکوب در حضر وارد شده فی الامثال. از اون روایات مطلقه که هم سفر را میگیرد، رکوب در سفر را میگیرد، هم رکوب در حضر را میگیرد، مثل روایت بله روایت کرخی هست که حدیث دو باب 15 که بحث سندش هم در جلسات قلب مطرح شده بود، انه قال انی اقدر ان اتوجه نحو القبله فی المحمل فقال هذا لذیق اما لکم فی رسول الله صلی الله علیه و سلم اسوه. تعبیر محمل امکان نداره که حتما در سفر باشه. کنار این بعضی از روایات دیگه هم هست، اون روایت صحیحه محمد ابن مسلم حدیث 5 قبلا بهش استدلال شده بود، صل صلاة اللیل و الوتر و رکعتین فی المحمل، نداره که در سفر باشه یا در حضر. یا صحیحه حلبی، صحیحه حلبی که حدیث 6 و 7 بود، یک متن مشترک بین تهذیب و کافی داشت، یه متن اختصاصی مال عبارت کافی بود، ولی اون در همون متن مشترک این عبارت بود که سأل ابا عبدالله علیه السلام عن صلات نافله علی البعیر و دابه، فقال نعم حیث کان متوجهن، نفرموده که شما به طرف قبله نماز بخونید، و کذالک فعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این روایات در نافله در حال رکوب را ولو در امثال به اطلاقش میگیره، چون قید سفر در این روایات نیست. حالا دیگه بالاخره در اینطور نیست که در سفر، در سفر شرعی باشه، اینجور نیست که، حالا در مدنقه اینجور نیست که حتما در سفر باشه، ممکنه در محمل هم بعضی ها این سوال باشه. حالا اون در محمل علل بعیر و دابه که دیگه در صحیحه حلبی هست، اون که معلوم اطلاق داره که اینگرش نیومده در سفر یا در امثال. این در بله رکوب، رکوب علت بعیر، رکوب علت دابه در شهر هم اتفاق میفته. ولی علاوه بر این مطلقات در مسئله 3 که نافله در حال رکوب باشه در حضر، روایات خاصه هم داریم که این حدیث، روایات خاصه حدیث اول باب، حدیث اول باب 15، سعید عبدالرحمن ابن حجاج عن ابوالحسن، عن عبدالرحمن ابن حجاج عن ابوالحسن انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یصلی نوافل فی الامثال و هو علی دابتی حیث ما توجهت بهی، قال لا بأسه، امثال علی دابه. دیگه خصوصیت مسئله سرات مشتمل. علاوه بر اون روایت صحیح دیگه عبدالرحمن ابن حجاج که حدیث 12 باب 15 باشه، قال عن عبدالرحمن ابن حجاج عن ابوالحسن علیه السلام، اینجا از خود امام کاظم علیه السلام نقل میکنه، قال سألتو عن صلاة نافله فی الحضر علی ظهر دابه اذا خرجت قریبا من ابیات الکوفه او کنت مستعجلا بالکوفه، به خاطر استعجال سوار در حال رکوب میخوام نماز نافله بخوانم. بله فرمودن ان کنت مستعجلا لا تقدر على النزول و تقوفت فوت ذلک ان ترکته و انت راکبون فنعم، و الا اگه عجله نداری فان صلاتک على الارض احب الیه، فرمود بهتره. نفرمودن ولی تجویز فرمودن صلات علی دابه رو به همون نحوی که دابه حرکت میکنه. روایت دیگر هم حدیث بله صحیحه حماد بن عثمان هست که حدیث 10 باب 15 هست، فر رجل حماد بن عثمان، روایت صحیح هست، ان ابوالحسن الاول علیه السلام فر رجل یصل نافله و هو علی دابتی فی الامثال فقال لا بأسه، اینم دلالت میکنه با تقریبش هم در اینجا تقریب همون به همون نحوی است که در روایت یعقوب بن شعیب گفته شده، یعنی همون اطلاق مقامی دیگه. بعضی از روایات که روایت حلبی باشه اون دیگه اطلاق لفظیه، اطلاق مقامی نیست، چون فرمودن فقال نعم حیث کان متوجهن، اونجا به نحو فرمودن، ولی اینجا در این روایت عبدالرحمن ابن حجاج و روایت بله روایت حماد در روایت حماد ابن عثمان اینا به اطلاق مقامی دلالت میکنه. در نافله در حال رکوب در حضر هم مطلقات اقتضا میکنه جواز را و عدم شرطیت استقبال قبله را، هم روایات خاصه‌ای که در این مورد امصار و حضر وارد شده. ولی در نافله در حال مشی در حضر روایت خاصه‌ای که در این مورد وارد شده باشه که در حال مشی در حضر شما نماز بخونی مانعی نداره، ولو به اطلاق مقامی هم دلالت بکنه، روایت خاصه‌ای در این مورد نداریم. ولی روایات مطلقه است که با اطلاق اون روایات اخذ می شود. اون روایت یعقوب ابن شعیب هست، یکی از این دوتا صحیحه که حدیث چهارم باب 16 باشد که صاحب وسائل از کافی نقل می کنه. در اون بله در اون روایت آمده است که قلت و یسلی و هو یمشی، می تواند در حال مش نماز بخواند. امام علیه السلام فرمودن نعم یومی ایمان و لیجعل سجود اخفض من الرکوع. این صحیحه یعقوب ابن شعیب به اطلاقش این را می گیرد، چه مشی در سفر باشه که مسئله دو بود، چه مشی در حضر. این صحیحه یعقوب ابن شعیب یک روایتی است که به اطلاق دلالت داره. علاوه بر این روایت حسین ابن مختار که قبلا خونده شد و بیان شد که اونم من حیث سند معتبر، اونم به اطلاقش میگیرد چون امثال را میگیره. در روایت حسین مختار که حدیث 6 باب 16 باشه اومده ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل یصلی و هو یمشی تتوعا، نماز نافلش را در حال مشی میخواند. امام علیه السلام فرموده نعم عیب نداره، در حال مشی میشود نماز نافله را بخوانیم. این عنوان یمشی اختصاص به مشی در سفر نداره. اگه نگیم متیقنش مشی فرد بارز و فرد ظاهرش مشی در امصار هست، لااقلش اطلاقش میگیره دیگه. اینجور نیست که مختص به مشی در حال سفر باشه. روی این حساب از نظر صناعت با توجه به ادله معتبره‌ای که در بین وجود داره، حکم در مسئله 3 که نافله در حال رکوع امصار باشه و مسئله 4 که حکم نافله در حال مش باشه، حکم واضح هست. با استناد به این روایات حکم واضح هست. اما چرا ابن ابی عقیل قائل به این شد که در نافله در حال رکوع و در حال مشی فل امصار اونجا استقبال قبله معتبر هست و الغا نشده، شرطیت استقبال قبله ملغا نشده، برای قول ابن ابی عقیل استدلال شده به بعضی از روایات که در اون روایات در مورد مشی یا در مورد رکوع عنوانی که ذکر شده برای نفی شرطیت اینه که در صلات در سفر اگر در اونجا استقبال قبله معتبر نیست، در صلات در سفر استقبال قبله معتبر نیست. و به بعضی از روایات هم استدلال شده، روایاتی که این ذیل درش آمده است که آیه شریفه فعینما تولو فسم وجه الله را بیان، در اون روایات بیان شده که این مال صلات در سفر هست، صلات در سفر هست. خب از این تقیید صلات نافله به قید فسفر در این روایات استفاده شده که اگر نافله در حضر باشد، ولو علی الدابه باشه، ولو فی حال المش باشه، در اونها استقبال معتبر هست و الغا نشده، شرطیت استقبال در اونها الغا نشده. ولی روایاتی که به او استدلال شده برای این جهت، این روایات در باب همین روایاتی که خونده شده در بیان وجهی که مرحوم نائینی فکر فرموده بودن در بله که برای اینکه جلوی ظهور سیه معاویه بن عمار را بگیره، حدیث 18، حدیث 19 باب 15 که بله از مجموع بیان نقل شده بود و از نهایه مرحوم شیخ نقل شده بود، در اونها اومده بود هازا فی النوافل، در نهایه شیخ در روایت اومده بود که هازا فی النوافل خاصتاً فی حال سفر، در بله در تفسیر در روایتی که به نقل از تفسیر مجموع بیان اومده بود و انها مخصوصتون فی النوافل فی حال سفر. اون دو تا روایت بله اون روایت تفسیر عیاشی که قبلا خونده شده بود در باب 13 حدیث 17 تفسیر عیاشی، اونجا هم که این آیه شریفه در ذیل بله در ذیل استشهاد فرمودن به این آیه شریفه اینما تولوا فثم وجه الله، صدر این روایت مربوط به صلات در سفر بود، در صلات در سفر بود، در ذیل فرمودن، اما در نوافل اینطور نیست که در نوافل لازم باشه که در نوافل شرطیت قبله ثابت نیست، قبله شرطیت ندارد، در حال حرکت هم میتوان تکبیرت الاحرام رو بگیم به هر نحوی که متوجه بشید با استناد به این آیه شریفه. خب این استشهاد به این روایات که درش تقلید درش عنوان صلات سفر اومده، نافله در سفر، در این روایاتی است که قبلا بیان شده. این روایات هم در ذیل کلام مرحوم نائینی بیان شده که این روایات معتبره من حیث و سند نیستن، از حیث سند ضعف سندی دارن، ولی باقت نظر از ضعف سندی آیا استدلال به این روایت برای حرف ابن ابی عقیل تمام است یا تمام نیست، مرحوم آقای خویی دوتا مناقشه کردن. مناقشه اول اینه که ولو در این روایات این تقیید صلات فی سفر در کلام امام علیه السلام هم ذکر شده باشد، ولی وضع به نظر ما مفهوم بالجمله ندارد، وضع مفهوم فی الجمله دارد. این که در این حکم مربوط به صلات در سفر هست، معناش اینه که اون مفهوم فی الجملهش این میشه که به نحو مطلق در نماز نافله ثابت نیست، به نحو مطلق نیست، ولی این که در نافله در غیر سفر با یه قیدی دیگه هم شرطیت قبله نفع شده باشه، با اون هم سازگاری داره. همون نظیر اون مطالبی که قبلا در استفاده از تقلید به که مفهوم وصف مفهوم فعل جمله است نه مفهوم بالجمله قبلا چجور بیان شده بود، در اینجا هم فرمودن ما اگر بله روایات را من حیث و سند هم معتبر بدانیم، این تقلید به سفر اگر مفهوم داشته باشه نهایتش مفهوم فعل جمله هست نه مفهوم بالجمله، یعنی جمع میشه به این که در حضر قبله شرطیت داشته باشد، ولی در حضر هم شرطیت نداشته باشد، ولی در حضر در حال مش مثلا، در حضر در حال رکوع، در مقابل در حضر فی حال استقرار باشه، اگر در مقابل حضر در حال استقرار، همین مقدار که در نماز نافله طبیعی صلات نافله موضوع حکم نباشه، همین برای مفهوم فی الجمله و برای تأمین مفهوم فی الجمله کافیه. این یک مناقشه. مناقشه دیگه اینه که حالا اونچه که در این روایات اومده اینه که این آیه شریفه در مورد نافله در سفر وارد شده، اون که قبلا در کلام مرحوم حکیم هم بودن، که مرحوم آقای حکیم هم اینطور فرمود که غایت و مایستواد از این روایات اینه که نزول آیه شریفه مربوط به این مورد خاص بود، صلات در نافله در سفر یا صلات نافله به نحو مطلق. اما اینکه حکم در بین که الغای شرطیت استقبال باشه این هم مال صلات فی سفره، اینو از این نمیتوانیم استفاده بکنیم. این دوتا مناقشه نسبت بعد از فراغ از بعد اغماض از سند این روایات. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.